شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و سرفرازیتان مظهرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه طایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. در جریان برنامه میشنوین که بانک جهانی هشدار داده که اگر تا چند سال آینده کمک های بین المللی به افغانستان خاتمه بیافه، افغانستان بی ثبات خواهد شد و نخواهد دانست خدمات اساسی را بر مردم خود در اختیار بگذاره. ایره هم میشنوین که با بیرون رفتن گفته شده که با بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان تخمین میشه که مصارف اردو و قوای امنیتی افغانستان به میلیاردها دلار برسه و بر تعیین این مصارف حکومت افغانستان میخواهد بر معادن کشور اتکا کنه. در خبرهای جهان میشنوین که یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان امروز وزیر سابق اطلاعات و عضو پارلمان او کشور به حیث سفیر پاکستان در واشنگتن تعیین کرد. خبرهای دیگر هم میشنوین، ولی نخست همکارم فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها. هیئت افغانی که به منظور تحقیقات در مورد ترور استاد ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح این کشور توظیف شده است، دیشب به پاکستان رسید و وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان یک ماه گذشته بیش از 100 مخالف مسلح کشته شدند. با سلام، این هم مشروع خبرها. سفارت افغانستان در اسلام آباد میگوید هیئت افغانی که به منظور تحقیقات در مورد ترور استاد ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح این کشور توظیف شده است، دیشب به پاکستان رسید. یک مسئول این سفارت بر رادیو آزادی گفت که این هیئت 9 نفری دیدار و گفتگو با مقام های پاکستانی را آغاز کرده، اما منبع در این مورد جزئیات بیشتر نداد. در ترکیب این هیئت نماینده های وزارت های خارجه، دفاع، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان شاملند. با گفته مقام های امنیتی افغان، شواهد نشان میدهد که طرح ترور استاد ربانی در شهر کویتای پاکستان توسط شورای کویتای طالبان تهیه و سازماندهی شده بود. استاد ربانی حدود 2 ماه پیش در پی حمله انتحاری در کابل کشته شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان یک ماه گذشته بیش از 100 مخالف مسلح کشته و اضافه از 500 مخالف دیگر بازداشت شدند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، امروز در کابل در مورد این ارقام به خبرنگاران معلومات داد.
تایم یک ماه گذشته 107 نفر از دشمن کشته شده، 98 زخمی دارند و 511 نفر اسیر شده.
با گفته آقای عظیمی در این مدت 65 تن از نیروهای اردوی ملی نیز کشته شدند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید در مدت یک ماه گذشته چندین موتر و مقدار اسلحه و مهمات نیز به دست آمده است. و رئیس تنظیم روند انتقال امنیت به هدف بحث و مشوره برای تطبیق مرحله دوم این روند امروز به ولایت میدان وردگ سفر کرد. شاهدالله شاهد، سخنگوی والی میدان وردگ، با ابراز این مطلب بر رادیو آزادی گفت که در جریان این سفر دکتر اشرف غنی احمدزی در این زمینه با برخی از مقام ها و بزرگان قومی دیدار و گفتگو کرد. با گفته آقای شاهد، ممکن مرکز و دو ولسوالی میدان وردگ تحت پوشش مرحله دوم روند انتقال قرار گیرد.
به طور مشخص منطقه ولایت میدان وردگ که شامل ولسوالی های بهسود، مرکز و حصه اول بهسود و مرکز ولایت می باشد در نظر گرفته شده است. بالا این سه منطقه توافق صورت گرفته اما نهایی نشده و ممکن برخی از مناطق دیگر نیز شامل این برنامه گردد.
رئیس جمهور کرزی هفته گذشته در مناسبه افتتاح لویه جرگه عنعنوی در کابل مرحله دوم روند انتقال امنیت را اعلان کرد، اما مناطقی را که قرار است این روند در آن تطبیق خواهد شد مشخص نساخت. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. رویدادهای منطقه و جهان با همکارم سلطان محمد سرور.
یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان امروز وزیر سابق اطلاعات و عضو پارلمان را به حیث سفیر این کشور در واشنگتن تعیین کرد. دفتر صدارت عظمای پاکستان این خبر را اعلان کرد ولی جزئیات بیشتر ارائه نداشت. شیری رحمان به جای حسین حقانی که دیروز استعفا کرد در این سمت تعیین شده است. گمان می‌رود که حسین حقانی در یک نامه از مقامات آمریکایی خواسته بود تا در محدود ساختن نفوذ اردوی پاکستان در امور دولتی این کشور کمک کنند، ولی حقانی هر گونه دست داشتن در نوشتن و رسانیدن این نامه را رد می کند و وزارت خارجه پاکستان این قضیه را یک جعلکاری کامل می خواند. شیری رحمان یک عضو مهم حزب بر سر اقتدار پیپلز پارتی محسوب می شود. رئیس جمهور ترکمنستان که مصروف بازدید رسمی از چین می باشد انتظار می رود یک قرارداد تدارک گاز به این کشور را امضا کند. رئیس جمهور چین هو جینتاو امروز قربانگولی بردی محمدوف را استقبال کرد. طبق این قرارداد ترکمنستان سالانه 25 میلیارد متر مکعب گاز دیگر را به چین صادر خواهد کرد که مقدار سالانه صادرات گاز ترکمنستان به چین به 65 میلیارد متر مکعب خواهد رسید و این مقدار نصف مصارف کلی گاز در چین در سال 2010 بود. رئیس جمهور ترکمنستان فردا پنجشنبه در مراسم گشایش یک پایپلاین گاز اشتراک می‌کند که گاز این کشور را به چین می‌رساند و 8700 کیلومتر طول دارد و به مصرف 22 میلیارد دلار ساخته شده است. توقع می‌رود چین یک قرض دارای فواید بسیار کمی به ترکمنستان فراهم کند تا برای صنعت گاز و نفت خود تجهیزات لازمی را خریداری نماید. هزاران مظاهره‌چی که میدان تحریر در قاهره را اشغال کرده اند پیشنهاد نو رهبران نظامی این کشور برای پایان دادن به تظاهرات را رد کردند. فیلد مارشال محمد حسین تنتابی رئیس شورای عالی نظامی مصر گفته بود در صورتی که مردم بخواهند نظامیان کشورش آماده اند تا برای انتقال فوری قدرت به یک حکومت ملکی همه‌پرسی را برگزار کنند. تنتابی در این سخنرانی تلویزیونی خود همچنین گفت وی استعفای کابینه را تایید کرده و انتخابات پارلمانی هفته آینده برگزار خواهد شد. ولی به هر صورت این پیشنهاد توسط مظاهرچیان در میدان تحریر رد شد و آنها برای برکناری افسران نظامی از رهبری حکومت شعار دادند. آمریکا زمامداران نظامی مصر را به خاطر استفاده بیش از حد از قوه علیه مظاهرچیان محکوم نمود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ویکتوریا نولان در این باره چنین گفت: The United States remains very concerned about the violence in Egypt. ایالات متحده آمریکا در مورد خشونت‌ها در مصر نگرانی عمیق دارد. ما استفاده بیش از حد توسط پلیس مصر را محکوم می‌کنیم و از رهبران این کشور می‌خواهیم که از خویشتنداری کار گیرند و تا قوای نظامی از حدود خود خارج نشوند و حقوق جهانی مردم مصر برای پیشبرد تظاهرات صلح‌آمیز پامال نگردد. مقامات مصر میگویند از روز شنبه تا به حال در جریان برخوردها میان مظاهرچیان و نیروهای امنیتی 30 نفر کشته شدند و 1200 تن دیگر زخمی شدند. در حالی که یک کمیسیون مهم سازمان ملل متحد سرکوبی وحشیانه مظاهرچیان از سوی رژیم بشار الاسد در سوریه را محکوم کرد، فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند طبق گزارش‌ها 28 نفر از غیر نظامیان دیروز در این کشور کشته شدند. فعالان حقوق بشر سوریه گفتند که این اعمال خشونت دیروز در شهرهای حمص و حما در مناطق مرکزی سوریه و در شهر دیرالزور در شرق این کشور و جاهای دیگر رخ داد. تلویزیون دولتی یمن میگوید رئیس جمهور علی عبدالله صالح برای امضای یک توافق انتقال قدرت که به میانجیگری کشورهای عربی جهت حل بحران در این کشور تهیه شده وارد عربستان سعودی شده است. تلویزیون گفت که علی عبدالله صالح امروز به ریاض رسید ولی نگفت که این توافق چه زمان امضا خواهد شد. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. بانک جهانی هشدار داده است که اگر تا چند سال آینده کمک‌های بین‌المللی به افغانستان خاتمه یابد، افغانستان بی‌ثبات خواهد شد. وزارت دفاع ملی افغانستان از اجرای چندین عملیات نظامی در کشور خبر داده است. با بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان تخمین می شود که مصارف اردو و قوای امنیتی افغانستان به میلیاردها دلار برسد و به این هدف تلاش می شود بر معادن افغانستان اتکا گردد. گزارش های دیگر را هم خواهید شنید. ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، بانک جهانی هشدار داده که اگر تا چند سال آینده کمک‌های بین‌المللی به افغانستان خاتمه بیافه، افغانستان بی‌ثبات خود شد و حکومت نخواهد دانست خدمات اساسی را بر مردم خود پیشکش کنه. روزنامه واشنگتن پست در این مورد گفته که نگرانی‌ها در این باره افزایش یافته که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان در پایان سال 2014 و با کاهش کمک‌های بین‌المللی اقتصاد افغانستان چی حالت قرار خواهد داشت. افغانستان در سال 2011 از جامعه جهانی حدود 15.7 میلیارد دلار کمک به دست آورد و بیشتر از این کمک از طرف آمریکا کمک شده و این پول 92% بودجه و مصارف افغانستان تشکیل میده. بانک جهانی و وزارت مالیه افغانستان در یک گزارش اخیر خود تخمین کردند که جامعه جهانی باید تا 10 سال آینده سالانه 7 میلیارد دلار به افغانستان کمک کنه تا حکومت افغانستان بتانه فعالیت نیروهای امنیتی خود، خدمات صحی، معارف و پروژه های انکشافی خود ادامه بده. بخش اعظم این پول برای مصارف و معاشات نیروهای اردوی ملی و پلیس افغان استفاده خواهد شد که بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان مسئولیت های امنیتی کشور به عهده می گیرند. بانک جهانی گفته که اگر افغانستان معدن مس و آهن خود استخراج نکنه، مصارف او کشور از این هم بیشتر خواهد شد. مسئول بانک جهانی در افغانستان گفته که کاهش کمک های خارجی به ممالک چون افغانستان که از بی‌ثباتی رنج میبرن باید به شکل تدریجی صورت بگیره و اگر چنین کمک ها به شکل دفعه‌ای و یک دفعه‌ای قطع شوه، منتج به بی‌ثباتی بیشتر و بحران جدی در افغانستان خواهد شد. در این حال گفته شده که با بیرون رفتن قوای خارجی از افغانستان تخمین میشه که مصارف اردو و قوای امنیتی افغانستان قسمه که پیشتر گفتم به میلیاردها دلار برسه. برای تهیه این مصارف حکومت افغانستان عالم میخواهد که بر معادن کشور اتکا کنه، ولی یک تعداد مردم شک دارن که ذخایر بتونه در کوتاه مدت راه برای حل مشکلات اقتصادی و امنیتی افغانستان هموار بسازه و مشکلات اقتصادی و امنیتی افغانستان حل کنه. جزئیات بیشتر موضوع را از سید سمی عباس میشنویم.
حکومت افغانستان سعی دارد که با استخراج معادن اقتصاد این کشور را بهتر بسازد، اما ذخایر زیرزمینی با ثروت نقدی که در بانک می باشد فرق دارد. تشخیص، استخراج، پیشبردکار، انتقال و فروش این ذخایر به سرمایه و وقت زیاد نیاز دارد که برای افغانستان کار آسان نیست، زیرا کشورهای خارجی تصمیم گرفتند که تا ختم سال 2014 قوای نظامی خود را از افغانستان خارج می‌سازند و افغانستان در ساحه امنیتی مسئولیت را به عهده می‌گیرد. بعضی ها به این نظرند که حتی اگر عواید دیگر افغانستان مصارف اردو و پلیس را فراهم بسازد، باز هم درآمد از ذخایر طبیعی اقتصاد این کشور را به پا ایستاده کردن نمی‌تواند، زیرا شورشیان بر این تأسیسات حمله می‌کنند و در راه کار آن مشکلات ایجاد می‌کنند. این عمل همچنان سرمایه گذاران را که می خواهند در این معادن سرمایه گذاری کنند نیز تا حد دل سرد می سازد. خبرگزاری رویترز در این رابطه سخنان رئیس مرکز تحقیقات سیاسی در کابل توماس ریتک را اقتباس کرده است که می گوید معادن در افغانستان می توانند عواقب دو طرفه داشته باشند. به گفته ی آقای ریتک، این درست است که معادن در افغانستان زیاد است، اما حضور معادن حتمی نیست که زندگی مردم عادی افغانستان را بهتر بسازد و شاید سبب جار و جنجال هم شود. استاد فاکولته اقتصاد در پوهنتون کابل حمیدالله فاروقی هم به این نظر است که اگر از معادن درست استفاده نشود و حکومت ضعیف باشد، داشتن معادن مشکلات ایجاد میکند.
دقیقاً شاید ادعای از اونایی باشه که در بعض ممالک که متاسفانه موجودیت منابع طبیعی نتونست زندگی از اونها را به طرف بهبود و به طرف رفاه سوقته، تقریباً کشورهایی هستند که متاسفانه دولت‌های اونا وسایل و اسباب لازم را برای استفاده معقول و استفاده مناسب از منابع به کار بگیرند. کشورهای ما تجربه داریم که اونا تنها اتفاق کردن به داشتن منابع طبیعی یا مواد معدنی که اونا متاسفانه دچار چالش های بسیار جدی بی‌امنیتی و بی‌ثباتی و جنگ و بدروزگاری شدن و همون منابعی که استخراج شد در واقع تنها در خدمت یک کشت بسیار ممتاز و کشت بلند جامعه قرار گرفت.
مقامات افغان عقیده دارند که افغانستان معادن سرشار مس، آهن، تیل، گاز، طلا، نقره و دیگر فلزات گرانبها دارد که درآمد سالانه آنها به 3.5 میلیارد دلار خواهد رسید. همکنون هم بعضی از کشورهای خارجی مانند چین تعهد میلیاردها دلار را برای استخراج معدن مس عینک و دیگر معادن افغانستان امضا کردند. چین همچنان تعهد نموده است که در کار استخراج معدن مس عینک تعداد زیاد افغانها را استخدام میکند و پرسنل مسلکی افغان را تعلیم میدهد. اما یک تعدادی از کارشناسان به این نظرند که پروژه های کوچک به صدها میلیون دلار نیاز دارد و برای پروژه های بزرگ میلیاردها دلار ضرورت میباشد. اما با نبود امنیت شرکت های کلان فعلا جرأت نمیکنند که در این کشور سرمایه گذاری کنند. سازمان ملل متحد هم میگوید که خشونت ها در افغانستان اخیراً بیشتر شده است. اما بان هم استاد فاکولته اقتصاد در پوهنتون کابل حمیدالله فاروقی میگوید اگر یک سیاست درست برای استفاده این ثروت‌های طبیعی وجود داشته باشد، استفاده از آن میتواند سبب ثبات اقتصادی و سیاسی و تامین امنیت در این کشور گردد.
در افغانستان اگر ما از تجربه کشورهای کوتاه مثبت افغانستان استفاده بکنیم و تلاش کنیم از این به شکل معقول در تعمیر زیر ساخته افغانستان استفاده کنیم و زمینه ها را برای جلب سرمایه گذاری های سکتور خصوصی مساعد بکنیم، ما یقین دارم که این تایل بسیار خوب است و یکی از صحبت های افغانستان است و ما میتونیم این به ایوار عواملی که ما را از وابستگی های بیرونی و از دستنگری به بیرونی ها ما را نجات میتونیم.
و گفته آقای حمیدی اکنون آینده معادن افغانستان بیشتر وابسته به آن است که قوای خارجی با بیرون رفتن از افغانستان چی نوع یک نظامی را به میراث میگذارند. اگر این نظام سالم و عاری از فساد باشد، داشتن معادن آینده روشنی را برای افغانستان تامین خواهد کرد. در غیر آن افغانستان را به یک ماجرای دیگر روبرو خواهد ساخت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:16 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ما هستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. وزارت دفاع ملی افغانستان از اجرای چندین عملیات نظامی در نقاط مختلف کشور خبر داده. سخنگوی این وزارت امروز در نشست مشترک خبری با سخنگوی آیساف در کابل گفت که این عملیات های نظامی در جنوب، شرق، شمال و غرب افغانستان ادامه داره. در بخش از این نشست جنرال جیکوب کارلسن جیکوبسن سخنگوی نیروهای آیساف گفت که افراد مسلحی که قصد دارن از پاکستان به هدف اجرای اعمال تخریبی وارد افغانستان شوند سرکوب خواهد شدن. جزئیات موضوع از احمد جعفر احمدی مشنوین.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در جریان عملیات جاری در کشور تلفات سنگین به افراد شبکه حقانی وارد شده است. به گفته جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی، این عملیات های نظامی اخیراً در ولایات ننگرهار، کنر، لغمان، خوست، پکتیکا، غزنی، نیمروز، هرات، جوزجان، بادغیس، اروزگان و زابل راه اندازی شده است. آقای عظیمی گفت در جریان این عملیات ها که هزاران سرباز اردوی ملی شرکت دارند، افراد سرشناس شبکه حقانی نیز گرفتار شدند.
شما میفهمین عملیات هایی که در سراسر کشور روانه، مخصوصا عملیات هایی که در شرق فعلا جریان داره، ضربات بسیار کشنده و مولکی مخصوصا در هدف اصلی که ما در اون سال داشتیم که شبکه حقانی بود وارد آورده و صدها نفر کشته دادن و اسیر دادن. افراد بسیار مهم و کلیدی دستگیر شده، تاثیرگذار بود در ادامه عملیات و موفقیت عملیات در روزها و فعلا عملیات در روزها جریان داره.
سخنگوی وزارت دفاع ملی در مورد شمار دقیق افرادی که در این عملیات ها کشته و بازداشت شده اند معلومات نداد. آقای عظیمی که به روز چهارشنبه در یک نشست مشترک خبری با سخنگوی آیساف در کابل صحبت می کرد گفت که این عملیات ها تا رسیدن فصل زمستان ادامه خواهد یافت. این عملیات ها در حال راه اندازی شده که به دنبال پخش گزارش های در مورد توافق صلح میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی. به نقل از قماندانان طالبان پاکستانی گفته شده است که آنان فعالیت هایشان را در افغانستان تشدید خواهند بخشید. اما جنرال کارستن جکوبسن سخنگوی نیروهای آیساف میگوید هنوز هم طالبان پاکستانی بر حکومت آن کشور اعتماد ندارند و به فعالیت هایشان در آن کشور ادامه می دهند. در حالی که جنرال جکوبسن بر هماهنگی میان افغانستان، پاکستان و نیروهای بین المللی در جهت مبارزه با طالبان تأکید کرد، افزود که کوشش می کنند از ورود تروریستان به داخل افغانستان جلوگیری کنند. اگر طالبان در مورد فرار از مراکز امنشان از پاکستان تصمیم بگیرند و به افغانستان بیایند، فکر نمی کنم این مفکوره خوب باشد. ما در هماهنگی نزدیک با نیروهای امنیتی افغان در تمام سرحدات عملیات می کنیم و عملیات های مؤثر را در سرحدات با پاکستان اجرا کرده ایم. وزارت دفاع ملی افغانستان در حالی از وارد شدن تلفات سنگین به افراد مرتبط با شبکه حقانی در کشور خبر می دهد که این شبکه مسئول بخش اعظمی از حملات در افغانستان خوانده شده است. شبکه حقانی به حمله مسلحانه بر سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل نیز متهم است.
در رابطه با موضوعات امنیتی کشور باید گفت که قرار است حکومت افغانستان هفته آینده مرحله دوم پروسه واگذاری که مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان اعلان کنه. اولین مرحله ای برنامه به تاریخ 26 سرطان سال جاری از ولایت بامیان آغاز شد و بعداً در ولایات پنشیر، کابل به استثنای ولسوالی سروبی و شهرهای هرات، لشکرگاه، میترلام و مزار شریف تطبیق شد. به گفته یک منبع ریاست جمهوری افغانستان، انتظار میره برخی از ولسوالی های ولایات بلخ، سمنگان، پروان، هرات، هلمند، پکتیکا و چند ولایت دیگه تحت پوشش مرحله دوم پروسه واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان قرار بگیرن. همکار محمد جکفر احمدی از محب الله سمیم ولی پکتیکا پرسیده که مرحله دوم پروسه انتقال در چند ولسوالی ای ولایت تطبیق خواهد شد.
تفصیلا در این رابطه صرف تفاهم صورت گرفته که با جلال المآب رئیس جمهور و شورای امنیت موضوع را در جریان گذاشتیم. سرش بحث جریان داره. ممکن سه ولسوالی ولایت پکتیکا که عبارت از ولسوالی وازخوا، تروی، ور ممای شاید در این پروگرام شامل شوند.
تشکر. شما بنابر کدام دلیل این سه ولسوالی را برای پذیرفتن مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان انتخاب کردین؟ آیا دیگر ولسوالی‌های پکتیکا آماده پذیرش مرحله دوم پروسه انتقال نیست؟
در سایر ولسوالی‌ها سر بلند بردن ظرفیت‌ها و مدرن شدن تجهیزات کار می کنیم. انشاءالله به تدریج همه ولسوالی های ولایت پکتیکا آیستا آیستا وضعیت خوب میشه و در او صورت انشاءالله برای انتقال به دیگه یندرآینده ها آماده میشه.
بله، به منظور تطبیق مرحله دوم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی در این سه ولسوالی که شما از اونا نام بردین، قرار است مشخصا چه تعداد از نیروهای افغان به کار گماشته شوند؟
فعلا در همین سه ولسوالی ها ما قوتهای امنیتی خود داریم و فعلا هم امنیت تامین کردن و همیشه در خدمت مردم و کشور خیش هستن. کوشش میکنیم یک تعداد پلیس ملی و یا پلیس سرحدی را تشکیلش اضافه بکنیم تا بتانیم به این ولسوالی ها که نام برده شد راهای مواصلاتی ایشان نگاه بکنیم و تا مخالفین نتواند در این راها مشکل یا ضرر به مردم وارد بسازه در این رابطه سریع موضوع کار میکنیم.
آقای سمیم، با توجه به موجودیت فعالیت مخالفات در برخی از مناطق ولایت پکتیکا، چه تضمین وجود داره که پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی در این ولایت برگشت ناپذیر نخواهد بود؟
قوت های امنیتی ما عالی خوب، یعنی ظرفیت هایش بلند رفته و همچنان چیزاتش با مدرن شده و خوب شده و روز بروز خوب شده میره. مثلا انتقال یک پروسه نرمال و طبیعی هستن و کشور شما سری در افغانا حق دارن و نگاهشان میکنیم و قوت های امنیتی ما ای عزم داره و ای توانایی داره، انشاءالله نگاه میکنن و مشکل نخواهد بود.
مصاحبه بود با آقای محب الله سمیم والی پکتیکا که در مورد انتقال مسئولیت های امنیتی در چند ولسوالی که ای ولایت معلومات داد. شنونده عزیز، موضوع انتقال مسئولیت های امنیتی موضوع مورد بحث در کنفرانس بان که قرار است تا دو هفته آینده در آلمان برگزار شود هم خواهد بود. قرار است کنفرانس بان در باری افغانستان در مدت کمتر از دو هفته، البته به تاریخ 5 ماه دسامبر در بان برگزار شود. نیروهای ناتو در افغانستان اظهار امیدواری کردند که جامعه جهانی در کنفرانس بن پیام واضحی را به افغانستان و منطقه برسانه. در همین رابطه، در امی ارتباط با پیام واضح، همکارم احمد شیبر مصاحبه کرده با آقای حنیف ادمر وزیر داخلی سابق افغانستان و نخست ازش پرسیده که مطلب از پیام واضح جامعه جهانی در کنفرانس بن چی میتونه باشه؟
توقع مردم افغانستان، توقع جامعه بین‌المللی و حکومت افغانستان این است که کنفرانس بن با توجه به روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغانستان یک تعهد نو و یک برنامه نو سیاسی را که بر اساس از او جامعه بین المللی تعهدات در آزمادت داشته باشد و میان بیارد، مخصوصا و مخصوصا در عرصه سیاسی، در عرصه امنیتی و در عرصه اقتصادی.
شماری از تحلیلگران امور سیاسی به این باورند که در افغانستان یک عامل عمده مشکلات ضعف حکومت است. در صورت که جامعه جهانی تعهدات نوی با افغانستان کنه، قسمی که شما به او اشاره کردین، آیا مشکلات افغانا حل خواهد شد؟
نه تنها ضعف حکومت یک مشکل عمده است، بلکه ظالمی حکومت هم در عین زمان یک مشکل عمده است که در سالهای گذشته ملت ما متاسفانه شاهد از بوده. مثلا مهمترین مسئله این است که حکومت تعهدات را که به ملت انجام دادن به او استفاده نشده، و برعکس حکومت برخلاف تعهدات خود با ملت روبرو بوده و هیچگاه بر اساس تعهدات حسابی نبوده. بنابراین توقع ملت این است که تمام کمک های بین المللی هم با تمام صداقتی که انجام شود نمیتونه حالت مردم ما را تغییر بده، مگر این که حکومت ما مسئول با کفایت و حسابی باشد.
مصاحبه بود با محمد حنیف اتمر، وزیر سابق، وزیر داخلی سابق افغانستان. از افغانستان میریم به کشور همسایه پاکستان. سخنگوی طالبای پاکستانی ادعای قماندانای گروه های ملیشه های دیگر رد کرده که گفتن در مذاکرات گسترده سال به آتش بس با حکومت پاکستان توافق کردند. وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک دیروز گفت حکومت پاکستان با طالبا کدام مذاکرات رسمی نداشته. اردوی پاکستان هم شامل بودن در مذاکرات سال رد کرده. جزئیات بیشتر گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس در این مورد از ملیه احرادی مشنوید.
سخنگوی طالبان پاکستانی احسان الله احسان برای تایید سخنان خود از حمله روز چهارشنبه بر یک پوسته پلیس در شمال شرق پاکستان یاد کرده و گفت این حمله را طالبان پاکستانی انجام دادند. پلیس میگوید در این حمله دو افسر پلیس کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند. این حمله دو روز بعد از آن رخ داد که یک قماندان برجسته طالبان پاکستانی به اسوشیتد پرس گفت این گروه برای تشویق مذاکرات نوپای صلح با حکومت ماه گذشته یک آتش بس سراسری را اعلام کرده است. اسوشیتد پرس می گوید اظهارات متناقض می تواند نشان دهنده موضع‌های مخالف در رهبری طالبان پاکستانی باشد، مبنی بر این که آیا این گروه با تعقیب سالها جنگ که در آن ده ها هزار مخالفان مسلح نیروهای امنیتی و مردم عادی کشته شده اند رای صلح را در پیش می گیرد یا نه. یک قماندان سیومی بلند رتبه طالبان پاکستانی در صحبت با اسوشیتد پرس گفت برای تشویق مذاکرات صلح با حکومت اعلان آتش بس کرده است، اما اضافه نمود که این تنها در وزیرستان جنوبی انجام شده، محلی که پناهگاه عمده طالبان مسلح قبل از حمله 2009 اردو بر این منطقه بود. حمله روز چهارشنبه در استیشن پلیس در دیره اسماعیل خان در نزدیکی سرحد وزیرستان جنوبی رخ داد. سوال خان افسر پلیس منطقه میگوید بیشتر از 10 مخالف مسلح بر این مرکز پلیس بم دستی پرتاب کرده، بعد بر دو افسر پلیس در داخل استیشن فایر کرد و آنان را کشتند. 4 نفر دیگر در این حادثه زخمی شدند. مردان مسلح با سلاح‌ها و یونیفرم پلیس توانستند از محل فرار کنند. احسان الله احسان سخنگوی طالبان پاکستانی میگوید این حمله ثابت میکند که طالبان اعلام آتش بس نکرده و در صدد مذاکرات صلح نیستند. وی میگوید اگر کدام آتش بس اعلام میشد ما بر استیشن پلیس حمله نمی کردیم. سخنگوی طالبان از یک محل نامعلوم تلفنی به اسوشیتد پرس این اظهارات را داشته و هم مسئولیت حملات اخیر بر نیروهای پلیس در منطقه اورگزای و نیز شهرک مردان در منطقه خیبر پشتونخوا از سوی گروه طالبان را به دوش گرفته است. اسوشیتد پرس میگوید حتی هم اگر رهبری طالبان پاکستانی در وزیرستان جنوبی به آتش بس توافق کرده باشد، مشخص نیست که تمام گروه‌های جنگجویی دیگر که مدعیان تحت فرمان این گروه کار می‌کنند از این دستور اطاعت خواهند کرد. وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک روز سه‌شنبه گفت حکومت پاکستان با طالبان کدام مذاکرات رسمی نداشته است. اردوی پاکستان نیز شامل بودن در مذاکرات صلح را رد کرده است. پاکستان در گذشته چندین بار معامله های را با جناح‌های شورشی انجام داده که هر کدام بلافاصله بعد از دادن وقت برای تشکیل دوباره مخالفان به ناکامی انجامیده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 3:30 است. توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
یک هیئت افغانی برای دنبال کردن تحقیقات قتل برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان دیشب به پاکستان رسید. وزارت دفاع افغانستان میگوید بیش از 100 مخالف مسلح دولت در جریان ماه گذشته کشته شده و بیش از 500 نفر دیگر دستگیر شدند. رئیس پروسه تنظیم انتقال امنیت به هدف بحث و مشوره برای تطبیق مرحله دوم این روند در ولایت میدان وردک امروز به این ولایت سفر کرد. رئیس جمهور ترکمنستان که مصروف یک بازدید رسمی از چین می باشد انتظار می رود یک قرارداد تدارک گاز به این کشور را امضا کند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان امروز وزیر سابق اطلاعات و عضو پارلمان را به حیث سفیر این کشور در واشنگتن تعیین کرد. و هزاران مظاهرچی که میدان تحریر در قاهره را اشغال کرده اند پیشنهاد نو رهبران نظامی مصر برای پایان دادن به تظاهرات را رد کردند.
شنونده عزیز، فواید سند همکاری های دراز مدت استراتژیک با امریکا موضوع مورد بحث در میز مدور امروزی رادیو آزادی است. بحث جالب است، با هم میشنویم.
بحث هفته.
شنوندگان عزیز سلام، لوی جرگه انعنوی با صدور قطعنامه از امضای سند مشارکت استراتژیک با ایالات متحده امریکا حمایت مشروط کرده است. شمار از آگاهان تطبیق برخی از پیشنهادهای شامل در این قطعنامه 76 ماده‌ای را دشوار و حتی ناممکن می دانند. و گذاری رهبری تمام عملیات نظامی به عهده نیروهای افغان، توقف عملیات شبهنگام و خودسرانه نیروهای امریکایی و ایجاد تأسیسات نظامی در بیرون از مناطق مسکونی و در نزدیک سرحدات افغانستان از پیشنهادهای لوی جرگه انعنوی در زمینه مشارکت استراتژیک با امریکاست. آیا شرطهای این قطعنامه جنبه عملی دارد؟ و سوی ایالات متحده امریکا پذیرفته خواهد شد؟ این موضوع را با مهمانان ما هر یک انجینیر متی الله خروتی رئیس کمیته 33 لوی جرگه انعنوی و استاد محمد یونس فس میگیریم. در این بحث محمد نعیم لاله حمیدزی نماینده بودیم اما تا حال حضور نیافتند. آقای خروتی، برخی از جرگه مطرح شد مسائل تازه نیست و گفته میشه که کپی شرط هاییست که در گذشته رئیس جمهور را بیان کرده. آیا چنین است؟
به نام خدا، با درازداشت دی که به نظر منتقدان احترام کنم، احترام دارم، فقط میخوایم مقدمت را عرض کنم. جفا خود بود که بگویم که لوی جرگه نوی که یکی از بزرگترین جرگه ها در طول تاریخ معاصر کشور باشد نتایج کاری ثمر بخشی را در پی نداشته باشد. این بزرگترین جفا خود بود. ببینین اعضای جرگه مشوره های کردن و در مشوره های خود ما را در پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا همچنان بازنگری روی پروسه سال 76 ماده را تصویب کردند و حکومت مشوره دادند. ما میخوایم فقط یک اشاره کوتاه مقدمه کنم. در سندی که به جرگه ارائه شده به حفظ دستاوردهای 10 سال گذشته تاکید شده که خود جفا نیست، ظلم نیست، یک حق قانونی ماست که باید به دستاوردهای 10 سال گذشته تاکید شده، به قانون اساسی افغانستان، به حقوق زن، به آزادی مطبوعات، به تامین امنیت در منطقه، توسعه اقتصادی، توانمندی، توانمند ساختن قوم مسلح افغانستان، با در داشت حفظ استقلال، تامین ارضی و منافع ملی افغانستان تاکید شده. همچنین در سند واضح شده که مقدسات دین اسلام باید و همچنین به فرهنگ و عنعنات مردم افغانستان احترام شود. در سند تصریح شده که عملیات شبانه نشود، تلاشی شبانه نشود. این
چیزا چی نیست که قبلا رئیس جمهور میگفتن؟
ما میمده میگه میم ببینیم ای گپای است که رئیس جمهور در صحبتهای خود به طور پراگنده میگفت، اما نظر ملت چیز دیگه بود. خواست نظر ملت در این مورد میگیرن. وقتی که 2000 نفر از اقشار مختلف جامعه، از نقاط مختلف جامعه میاین و در اینجا میشینند ناجیب یک مسئله در تصمیم میگیرن، ای به این مفهوم است که این نظر رئیس جمهور نیه بلکه نظر ملت است. چیز بسیار مهم و عمده و جالبه که اینجا است. ببینین بعضی کارشناسای ما یا حتی اکثرا مطبوعات در حالتی اقرار میتن گم که پیش مردم روشن نشوه. منشور ملل متحد فصل 7ش ماده 41 42 ما شما را من حیث کشور متجاوز میدانه که ما کشوری بودیم که از وطن ما سازماندهی شد علی امریکا و هزاران نفرش در واقع سپتامبر کشته شد. بنان دایی جرگه هم نمایندای ملت تصویب کردند و دولت مشوره دادند که ما باید از فصل 7 منشور ملل متحد به فصل 6ش بیم، یعنی به این معنی از حالتی که کشور ما صفت کشور متجاوز شناخته شده و شناخته میشه است توسط جامعه جهانی این باید خارج شود. این گپ نیست که قبلا تکرار شده باشه، قبلا گپ نیست که آقای رئیس جمهور گفته باشه. 2000 نفر با اتفاق قرار در 40 کمیته فیصله کردند که تمام قراردادهایی که از شروع دولت انتقالی تا الحال با ایالات متحده آمریکا شده در رابطه با این مسائل تمامش فسخ لغو و قرارداد دیگه هم روش امضا میشه. این گپ ساده نیست و گپ تکراری رئیس جمهور هم نیست. 76 ماده از میدی رئیس جمهور نبرآمده. این 76 ماده صدای ملت افغانستان است، صدای پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن از 34 ولایت افغانستان، از 365 ولسوالی افغانستان، از تمام اقوام افغانستان آمد یک دمی به حکومت افغانستان مشوره داد. ما کاملا ریاست یکی از کمیته ها را داشتم. در کمیته ما 4 وکیل پارلمان، 3 سناتور، 1 والی بر حال حکومت و دیگر متنفذین و معززین نشسته بودند. اونا را نظریاتشان جمع آوری کردند.
در رابطه با حضور گسترده مردم سوالات دیگه ما از شما و همچنان آقای فکور مطرح خواهد کردیم. سپاس. آقای فکور، میخوایم از شما بپرسم که شما مطمئن در جریان هستین که یکی از شرطهای عمده لوی جرگی عنعنوی می در بخش مشارکت استراتژیک با ایالات متحده امریکا ای بود که این سند باید به شکل اعلامیه به امضا برسند، نه به شکل پیمان به امضا برسند، نه به شکل اعلامیه، در حالی که سفیر امریکا گفته که ما این را به شکل اعلامیه به امضا می رسانیم به خاطر که اجرایی شدن اعلامیه تا پیمان ساده تر است. شما چی فکر میکنید؟ اگری به شکل اعلامیه به امضا برسه پس گفته های نمایندگان لوی جرگه چی خواهد شد؟
در اینجا هر طرف نظر به شرایط و موقعیت خودشان در نظام بررسی میکنه که سادش و یک زود عملی میشه و به جنجال از کدام یکیش است. طرف امریکایی فکر میکنه که اعلامیه به سنا نمیره، با وا شاید مطرح باشه اصل محتوا اداره اوباما و نظام امریکا که وقتی یک رئیس جمهور با موعیسیتش که انتخابی است یک اعلامیه را امضا کرد با یک کشور دیگه، این قابلیت اجرایی داره و همون جنجالش که باز به سنا میره و یک پروسیجر میشه. و از نظر افغانستان چون کرزی صاحب خودش میفهمه که گپای را زده، اعلامیه های را امضا کرده، عملی نکرده، امروز یک گپ زده سبا دیگه، از عینکای خود که سیل میکنه که شاید فکر کنه که اگر این اعلامیه باشه قابلیت اجرایی نداره. من فکر میکنم که آقای کرزی و تیمش یک تکتیک دیگه هم به کار میپرده تا به این طریقه نه ای که اصل محتوای مسئله را در نظر داشته باشه، او ایره در نظر داره که اگر قرارداد شوه قرارداد میره به سنا، در سنا جمهوری خواها اکثریت است، اوجا به مشکل دوچار میشه اوباما، یا ایست که این فکر میکنه که شاید در جمع جمهوری خواها انوز کسایی هستند که ای را ایمایه میکنه، شرایط و قیودات را که ای گذاشته او را ایمایه میکنه. ما فکر میکنم که از آقای کرزی اصل ما توا گپ دیگه است که وجه جمهوری خواست که ای به جنجال مواجه شوه و یا ای که وا دیگه یک تکمیلیه سرش اضافه کنه و ای که آقای کرزی سب خوب آدم است، تیمش آدم صحیح است، ای را اجازه بتین که کار کنه، به خانه شیرا مثلی که گفت خرز نگیرین. ما میگم شاید به خاطر و یک چیزی را اضافه میکنم، از نظر ما این یک جلسه حکومتی بود، حکومتی را دعوت کرده بود و کنترل میشد از طرف حکومت و چیزی که به نام 76 پیشنهاد برآمد او پیشنهادی بود که کرزی پروگرام داد روز اول در صحبتایش و در روز آخر صحبتایش هم گفت که من 3 شرط داشتم، شما او رفتاد شش ساختین، یعنی آفرینیتان. در صورتی که اگر یک رئیس جمهور مسئول می بود می گفت بعضی چیزایی که علنن علی دیپلماسی قرار داره، علی ادب سیاسی قرار داره. تو مثلا یک کسی رو میگی که بیرق افغانی را سر پایگاه استاد کو، تو یک کسی رو میگی که برو در اطراف اوج از ما دفاع کو، از آب ما دفاع کو. ما منظوری نیست که باید کرزی اتو رهبری میکد. یارا میگفت که پیشنهاداتی که شما کدین سیس ایره ادبیاتش با دیپلماسی با زبانای اردو ایره اسلام سازیم، بعضش قابل قبول است از لحاظ مثلا روشن که آدم بگوه وقتی که یه میفهمه اساکر خارجی وقتی که در کشور میه او در جمله دیپلمات تحت قانون دیپلمات ها میه که دیپلمات های یک کشور مسئولیت دیپلماتیک داره. وقتی که جرم کرد او ای چرا آقای کرزی نتانست بگوه که این شرطتان خلاف پروسه های دیپلماسی است؟ ایره من نمیتانم
گذاشتن که در صورت که تمام شرایط ما قابل عمل باشه عملی شوه، در اون صورت میتونه افغانستان با امریکا با ایالات متحده امریکا
آه دیگه. خب من امیره گفتم یعنی یه طور شروط
به نظر شما آقای فکور این شرط آیا عملی میشه؟
ما اول میشه؟ اول خب ما که در مورد 76 شرط بگم، اول ما بارو میگم اول میگم که اول خود یک از لحاظ ادبی که خود کسی که با پشتو میخونه او میگه ما با فارسی با پشتو ترجمه کردیم و غلط ترجمه شده. خانم صدیقی ایره خودش گفت یک پشتون ادیب دیپلمات نبود که یه طور یک 76 پیشنهاد را درست نوشته میکد. اول از لحاظ دیپلماتیک یک اعلامیه بسیار ضعیف، امی قطعنامه بسیار ضعیف است، نه امسایگی ره، نه دیپلماسی ره، نه عرف دوستی و احسان شناسی ره، ای چیزی ره در نظر نگرفته بود و از نظر عملی یکیشم قابل عملی نیست. و همون سوال را که شما کردین ویی که ای قبلا هم کرزی گفته بود، طرفدارایش میگفت که ای چیزا مثلا وقتی که یک حکومت نمیتونه زندانای خود درست نگاه کنه، قندار تونل کشیده میشه و کلش فرار میکنه، چطور میخواد زندانایی که در جنگ علیه تروریسم گرفتار شده او را تسلیم کنه؟ بله. در صورتی که حتی ما از جمله طالبا خبر هستم، جمله آخره که شاید خروج سم تصدیق کنه، حتی ما از زبان خود زندانای طالبی شنیدیم که خوب است که زندان اوجا باشن، نه ای که به دست افغانای شیرای رشوت خور که از نان زندانیا هنوز میخوره.
بسیار تشکر آقای فکور. ما برخی سوالات میزگرد ای هفته مربوط آقای محمد نعیم لاله حمیدزی نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه هم میشد، اما اونا تا حال حضور نیافتن. آقای خروتی میخوایم از شما بپرسم که آیا واقعا گفته‌های آقای فکور درست است که ای لوی جرگه عنعنوی حکومتی بود نه مردمی؟ و بخش دومی که آیا واقعا این 76 ماده و یا اگر مشخص‌تر بگوییم 54 ماده که درباره رابطه استراتژیک با امریکاست عملی نیست؟
جناب فکور سر صحبتای کردن، برای ما مشکل است که من قضاوت کنم که اینا ای گپایشان درست بود یا غلط. به خاطر از این فکور سر دوست بسیار نزدیک ماست، هم مسلک ماست، رفیق ماست. میمونه قضاوت کسایی که صدای ما را میشنون از اینا را. جرگه قطعا حکومتی نبود، جرگه مردمی بود. در جرگه کسایی دعوت شده بود که در حاکمیت وجود ندارن، نیستن. به طور مثال 34 والی، منفی 34 والی که والی بود. در جرگه کسایی بودن که به نام اپوزیسیون همیشه در مطبوعات علیه جرگه تبلیغات میکردن. در رابطه با یک قسمت میخواهیم تصحیح شود که تعهدنامه اگر ایالات متحده آمریکا و یک کشور امضا میکنه، ناگزیر تصویب دوی بر سه سنا را میگیره. اما در موافقتنامه تصویب سنا نیاز نیست. یکی، ایالات متحده آمریکا بسیار بی‌شرمانه میخواست و امیال هم میخواه امی موضوع را به اعلامیه تیر کنه. اعلامیه هیچ الزامیت نداره. ما ایر منیس یک افغان ما شما میگم، بله. من هم انحیث طرفدار حکومت، نه ای که حکومتی هستم و نه ای که گویا ما از حکومت دفاع میکنم. من از افغانستان منحیث افغانستان میشناسم، تمام افغانها را احترام دارم و حاکمیت ملی افغانها را میخواهم نساحه. آمریکا بسیار بیشرمانه میخواهد که اینمی موافقتنامه که تمام نمایندای ملت ایره تقاضا کرده که 76 ماده تصویب شود اینا و شکل یک اعلامیه ده. اعلامیه ببخشید هیچ گونه الزامیت جانب آمریکا نداره.
شما گفتین آمریکا حالا امیده میخواهد اگر واقعا قرار... چنین شود چی پیش خواهد آمد؟
ببینین آمریکا اگر قرار باشه به می موضع خود پافشاری کنه من حیث یک کشور اشغالگر شناخته میشه و همی کسایی که فعلا با طرفداری از حاکمیت علیه مخالفین با آمریکا یک جا است از پالوی آمریکا به احتمال قوی موضع بدل کرده و موضع مخالفین میپیوندند. به خاطر از این او اخباس از گپای مخالفین به حق حق تبدیل میشه. مخالفین میگه آمریکایی‌ها حق ندارن زندان داشته باشن و سگای خود را روان کنه و تا سگا از مردم تحقیر کنه. سگ به این مفهوم جان زندانی را چی میکنن؟ برهنه میکنن، برهنه مادرزاد با سگ به جانش روان میکنن. این اعمال است که در زندان‌ها در زندان‌های آمریکایی‌ها که افغان‌ها را زندانی کردن است. ممکن در صد یک نفر زندانی که او هم از زندانی باشه که تصادفی خود از زندانی ساخته به خاطر از اینکه آدم عاطل و باطل بوده بیرون برش نان یک شکم نان یافته میشد رفته به خاطر کنان آمریکایی را بخوره خود از زندان آمریکایی زندانی ساخته. در غیر از اون فکر نکنم کس که آزادی خود را قید کنه و بره و بگه نسبت به زندان افغان‌ها که در زندان آمریکایی‌ها خوب است. یکی ما یک مثلا دیگر بسیار ظلم ناروا خود باشه که ما بگوییم که موادی که در این جرگه گفته شده این موادی است که تمام روز رئیس جمهوری را بار بار تکرار کرده و
ببینید
مثلا تلاشی خانه ها متوقف شباب میگم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان بار بار سه مطلب همیشه در صحبت های خودم گفته و به ما نمایندای مردم که در جرگه بودیم همه می سه مطلب گفت. گفت شما تصمیم بگیرید برای من مشوره بدین که من چی کنم. ما می خوایم زندان های که مربوط به آمریکا افغان است یعنی افغان زندانی است در آمریکا حکومت می چلانن او را تسلیم ما کنن. یکی دیگه می خوایم از طرف شو شبانه عملیات نکنن و سهم که با یک مکانیزم از شما می خوایم برای من راجع به پروسه صلح بدین که ما با کی صحبت کنیم، چه قسم صحبت کنیم، در کجا صحبت کنیم. چرا همین سه مطلب در به حساب متاپ مسائل تاپیک داد برای جرگه. این که جرگه از این سه مطلب 76 ماده جور کرد این به این مفهوم است که آزادی عام و تام به جرگه داده شد. همین سه شرط که مثلا به 76 ماده رفت باید بگیم که این نمونه دموکراسی بوده، این ناروا باید فکر نکنیم، این جفا است به حکومت ما، به دموکراسی ما، به آزادی که داده شده. و ما با شما به اطمینان میگم 76 ماده تنها در کمیته ما بود. این 76 ماده جمع 40 بگیرن چقدر میشه؟ این خرد شد، این کم شد. با این شما قبول کنین اگر آقای فکوری و آقای کرزی رئیس جمهور باشه بسیار مشکل است تطبیق 76 ماده برش. به اندازه مشکل است که خب شما خود احساس کنین مراجعه کنین ببینین در اونجا نوشته است که ایالات متحده آمریکا در هر جایی که عملیات میکنه نظر به تمام قوانین موجوده که در آمریکا است او حق نداره برخورد کنه. مثلا تصادم موتر میکنه، مثلا کسر قتل عمدی میکنه، مثلا کدام کسر اذیت میکنه، او باید مطابق قانون افغانستان مراد شه. در حالی که پاکستان یگانه کشوری است که مثل افغانستان و تاسیساتش از بین نرفته، نظم تمام گپا در بینش است. اونجا یک آمریکایی که یک جاسوس آمریکایی یک عملیات یک اجرات کرد، یک نفر کسر کشت، بالاخره با قانون آمریکا او محاکمه شد نه با قانون پاکستان. اما ای که ما جرأت کردیم 76 امی 2000 نفر
فکر میکنین امی عملی باشه؟
اگر عملی نشه آمریکا گلم خود از خاک ما جمع کنه دیگه. ما ایره به اطمینان بر شما میگم از طریق رادیو آزادی میگم این گپ ملت افغانستان است، گپ مردم افغانستان است، گپ سیاسیون افغانستان است، گپ ملاهای افغانستان است، گپ متنفذین افغانستان است، گپ مجاهدین افغانستان است، گپ کمونیست های سابقه افغانستان است، در مجموع گپ تمام افغان است. اگر آمریکا به این 76 ماده لبیک نگویه و گویا به این دیده حقارت بنگره گلم خود جمع کنه نه تنها آمریکا بلکه تمام غرب.
بسیار تشکر آقای فکور. آیا آمریکا واقعا به این سادگی گلم خود از افغانستان جمع میکنه در صورت که شرایط که گفته شده عملی نشه و یا پذیرفته نشه است؟ ازو
نه، این یک خیال است و انعکاس از واقعیت جامعه و شرایط امروزی نمیکنه. شما ببینین که ما وقتی که یک دفعه میگیم که مشوره این نظر مشورتی بود، باز در این حال تقاضای مایی است که یه اتمن باید عملی شود. اگر عملی نشود امریکا گلم خود جمع کنه، این معنای عزیز داره که مشورتی نیست دیگه، این دستور است. مثل کرزی که را به دستور به هدایات بدل کرد در صورتی که از لحاظ رسمی تصدیق میکرد زیر فشار مردم افغانستان و جامعه بین المللی که تو حق نداری ایتور یک نهاد به نام جمع کنی و فیصله‌اش الزامی نیست. سعی کنین من یک چیزی دیگه شما را عمومی مردم افغانستان متوجه می سازم. اویی که اول ما که گفتم یه حکومتی بود، معنای ازیره نداره که دیج شخصیت های مستقل و دیگران نبودن. ایره حکومت کنترل میکرد، حکومت برایش آجندا داده بود و حکومت اعلامیش قبلا ترتیب کرده بود قطعنامه میشه. امی سند تصدیق میشه که وقتی صفیه صدیقی میگه که متن پشتویش ترجمه شده، معنای ازیره داره که ایره سپنتا وقت به قلم خود نوشته کرده بود، یک چند جمله را اتا یک مادر اما رئیس که به دری میخوان گفتی رئیس اضافه کنین، یه خود جمع پیشنهادها بودی چرا ای جنا آمده نه یه طور. دوم یکی میگن رئیس جمهور مشوره میخواست، قطعا ای خلاف واقعیت است. چرا؟ دو مسئله را رئیس جمهور تعیین کرده بود. ده یکیش رئیس جمهور مشوره داد به جرگه ده چی اول ده مورد امضای قرارداد استراتژیک، رئیس جمهور گفت من امضا میکنم بله مگر سه شرایط دارم، بران ده ایجا مشوره چی بود؟ ای خو لین داد با جبه و در آخر صحبتهای خودم گفت او گوری چیز موش استقلال تامین سی، ارزی تمامیت متامین سی، استراتیجیک ترون یا یعنی تاسی متوجه سی چی و در دیگهش که ای میخواست در مورد سوله او قطعا علاقه مندی نداشت. مثلا یک مردم افغانستان که خبر نکده بود، ما متن امو اعلامی استراتیجیک را که خود وزارت خارجه افغانستان تصدیق میکد که 80% تکمیل شده، صرف در سه ماده ما با توافق نرسیدیم، او را مطالعه کردیم.
در یکی از روزا آقای سپنتا
در ولسی جرگه او رسمی تصدیق شده. ما او متن دریش خواندم، در اوجا اتا کرزی صاحب امی مشاورینش در مذاکرات در بخش امنیت مکانیزم صلح را کتش قبول کرده، ایجا برای ها گفت که مشوره بتین، او قبول کده فشار نظامی جمع عملی سیاسی طالبایی که میه تسلیم میشه بازش چوکی میتیم و در اوم شرط را به شرایطی که سلاح را بانه از القاعده رابطه خود قطع کنه و بیای قانون اساسی را قبول کنه. بنابراین ایجا یک چال دیگه بود که شما مشوره بتین، در صورتی که چی مشوره میخوایی تو خود او مواد قبول شده پیام اعلامیه استراتژیک را قبول کدی. نه ایجا مثلا لازم مشوره نبود، کرزی جهت داد، کرزی یک موضع‌گیری ضد امریکایی ره و او را مسوی مردم. ما برایتان میگم ما قطعا مخالف ازی هستیم، این واقعیت نیست که ما بگویم که این پیشنهادات و نظریات کل مردم افغانستان بود، نه، نیمی از مردم افغانستان علاقه داشت به شمول ما که جهت دیگه سیکر باید هم در جرگه مطرح میکدن که متاسفانه ای کسایی که خدا ای جهتی که در اعلامیه 60% در امو اعلامیه که کرزی تصدیق کده اوجه کرزی قبول کده کتی امریکایی یک جایی که قانون تطبیق میکنم، فساد اداری را از میان میبرم، سیستم انتخابات اسلام میکنم، سیستم انتخابات شفاف تضمین میکنم، مفسدین از میان میبرم، اوجه چیزایی را که مردم افغانستان میخواه اینه. مثلا خود کرزی ده اوجه اشاره کد گفت فساد بیداد میکنه، منتها اویه طور اشاره کد که فساد دور از جرگه در جای دیگه است، در صورتی که فساد مفسدین میکنه. مفسدین کجا بود؟ بیرون جرگه یا در درون جرگه؟ امی کسایی که مردم افغانستان زجر میتن، رشوت میخوره، زمینای مردم افغانستان در کابل در قندهار غصب میکنه، بلند منزل میسازه و امنیت خراب کده، قاچاق میکنه، این کجا بود؟ بیرون از جرگه؟ ما به این باور دارم که یک تعداد شموج به چشم سفیدی طرف کرزی سیل میکد، اما یک قسمت بزرگ از پیشنهادات مردم افغانستان پرده گذاشته شد. و دوم حقیقتا در او اعلامیه که شما سیل کنین، تدابیری که باید ایالات متحده امریکا بگیره کمک کنه در برابرش، حکومت افغانستان امی آمادگی را باید بگیره، اویی که اداری خود اصلاح کنه، اردوی خود اصلاح کنه، فساد از میان ببره، پروسه شفاف و انتخابات تضمین کنه، این قسمت از خواسته های مردم افغانستان در این جرگه و در این 76 ماده منعکس نشد. بناهن این خواسته های غیر سیاسی و غیر دیپلماتیک و غیر مؤدبانه یک تا در عناصر بود که سرهمی جرگی عنعنوی به نام جرگی عنعنوی، اما موضع‌گیری حکومت سر از یا قبول کرد.
بله بسیار تشکر. در رابطه با می که حضور مردم در این جرگه چقدر بود، ما از ولایت لوگر گزارش های داشتیم که اینا می گفتن که از تمام ولسوالی های لوگر فقط از یک ولسوالی یک نماینده جه شرکت کرده بود و از دیگه ولسوالی شرکت نکرده بود. این یکی از گزارش‌های بود که ممکن این ادعای آقای فکور صحه بگذاره و یا خیر. بازم قضاوت به دست شنونده است. ما از محمد نعیم لاله حمیدزه نماینده مردم قندار در ولسی جرگه هم دعوت کرده بودیم، اما اونا تا حال تشریف نیاوردن. سوالات از آقای خروتی ادامه میدیم. آقای خروتی، شما انتظار دارین که ایالات متحده ای امریکا 54 پیشنهاد لوی جرگی عنعنوی را در خصوص مشارکت استراتژیک چند درصد بپذیره؟ آیا مطمئن هستین که این پیشنهادها 100% از سوی ایالات متحده امریکا پذیرفته میشه و او حاضر میشه که سند به امضا برسانه؟
ببینیم امیل ازی که من میخوایم سوال شما رو جواب بدم، کسایی که صدای صحبت های آقای فکور شنیدن منتظر صدای ما هستن که ما چی میگم.
بفرمایید، مختصر بفرمایید.
ما اونا رو میگم که آقای فکور یک کسی در میدیا یک وقت گفته بود که خیال است و محال است و جنون. این می خیال که شما میگین می خیال است که آقای معنوی گفته بود بالاخره در انتخابات تغییر آمد. ما این قبول میکنم که این مشوره است، نمایندای ملت مشوره دادن و صلاحیت تصویب نظر و قانون اساسی ما نداشتیم. بر اساس ماده 65 قانون اساسی و رئیس جمهور ملت نمایندای ملت مشوره دادن، این مشوره تصویب میشه بالاخره در شورای ملی. شورای ملی تصویب کرد او زمان باز ناگزیر است ایالات متحده آمریکا یا افغانستان به مفهوم واقعی اشغال کنه، شورای ملی شان لغو کنه، تمامش هم حکومت شمی وزیر جمهورم یک آمریکایی رو بیارم رئیس جمهور بشونم. در غیر از او این ناگزیر است، الزامی است، باید این تطبیق کنم. آمدیم در قسمت دیگه صحبت هایی که جناب فکور صاحب فرمودن که فساد، ما هیچ وقت نمیگم در حکومت افغانستان فساد نیست، آقای کرزی هم نمیگه، آمریکایی هم نمیگه، مطبوعات نمیگه، اما در او جرگه در موادش اطر نامده بود که راجع به فساد اداری هم شما بگوین که فساد اداری است. در اکثر کمیته ها عرض کنم، در اکثر کمیته ها خصوصا در کمیته من مساعده شکوین اکثر اعضای کمیته مثلا مسئله فساد اداری، سر مسئله مطبوعات که به چه حالت فعلا قرار داره، خصوصا تلویزیون اینا که بسیار گمراه کننده نشرات داره، مسائل مواد مخدر، مسائل بسیار موضوعات عمده پیشنهادات مردم داشتن، حتی در قسمت نصب اولیا.
پس چرا در 76 ماده گنجانیده نشده؟
ما زمانی که ما اینجا آمدیم در این میز امرای شما صحبت میکنیم، من خود نمیتونم راجع به آب و هوا شما گپ بزنم، من خود نمیتونم بگم در بیرون در
اجازه میشد
خوب بود، من نمیتونم بگم در بیرون بسیار خنک بود ما یا چی بود، چرا خلاف و اخراف اجنداز ماده بخش بخش دیگه گپ میزنیم. ما راجع به همکاری های استراتژیک افغانستان با آمریکا در سه قسمت یا در سه بخش باید نظریات و مشورهای به حکومت میدادیم که دادیم تای 54 ماده که شما ذکر کردین. بخش اول مشوره دی در رابطه با روابط سیاسی بود که چگونه روابط سیاسی خود با آمریکا تامین کنیم، در اوج نشته نبود که ما فساد اداری را چه رقم از بین ببریم. در بخش دوم ما چه رقم در رابطه با امنیت و تسلیح قوای مسلح خود با آمریکا پیشنهادات بدیم، و بخش آخریش بخش مسائل آوردن امنیت، چگونگی امنیت در افغانستان، مسائل ماشین فرهنگی و اجتماعی بود، و ما چه رقم در قسمت اون مسائل اجتماعی فرهنگی از ایالات متحده آمریکا قرارداد خود نشون کنیم. ما به این اساس دعوت شده بودیم سر از این مسئله گپ بزنیم. درست است، وادگه در رابطه با لوگر هر کسی که هر خبر گفته بسیار ناروا است، والی لوگر مدین از شورای ولایتی لوگر که اعضایش بود، حتی نمایندای ولایت لوگر در پارلمان که هستن که پارلمان جرگر گویا گفته بود ما شرکت نمی کنیم، حتی ما و نمایندای ولایت لوگر که بخش خانما بودن ششتم سر یک میز بودیم، ممکن صحبت ما را اونا بشنوند. این گپ واقعیت نداره، از واقعیت دور است که از لوگر یا از تمام استفاده شین قنا شرکت کرد.
گزارش ما داشتیم
من یعنی من میخوام من هیچ کسی که شاهد عینی بودن در کمیته ما هم از برادرای لوگر و وطنای لوگر موجود بودن. حالا من در سوال شما ببینین، ایالات متحده آمریکا زمانی که به افغانستان آمد به اساس پلان منظم به افغانستان آمد و به حکومت افغانستان تعهداتی داشت که به اساس تعهداتی که اونا به حکومت افغانستان کردن، حکومت افغانستان با ملت خود تعهدات کرد. اینا در تعهداتی که حکومت افغانستان با ملت خود کرده، اگر گویا حکومت افغانستان در تعهدات خود رسیدگی نکنه با ملت، ملت علیش قیام میکنه، ملت علیش بلوا میکنه، ملت علیش کسی که مثلا تفنگ نداره از طریق مطبوعات مثل آقای فکور واره بالای ملت بلوا میکنه، کسی که تفنگ داره توسط تفنگ خود، کسی که واسکت داره توسط واسکت خود میه دیگه. ناگزیر ملت مجبور است که پس دوباره یخن ایالات متحده آمریکا را بگیره که خودت به اساس تعهداتی که امرای ما کرده بودیم و به ملت موقعیت خود تعهد کردیم. بنان ناگزیر است ما با یک کشور دیگه همبستگی داشته باشیم. اینا همبستگی ما ناگزیر بالات متحده امریکا روز بعضی مطالب باشه. اگر ایالات متحده امریکا نتونه همین همکاری ها رو کنه، ما خب باز در میدان مادیم. کشورهای همسایه هم مثل گرگای گرسنه و ردانشان واز از طرف ما و در مجموع ما خلاص میتونم داخل یک نقطه بگم که بعضی برادران ما اتفاق شروع میکنن بین یک کفار و بین مسلمان یک شرطن چی بود صحبت بود مناقشه بود. او کافر بر از این مسلمان میگه خدایت بسیار زور است، میگه بسیار، میگه بسیار قوت داره، میگه بسیار قوت، میگه یک قوت داره که یک سنگ بسیار قوی جور کنه باز پس خودش بلند کرده نتونه. ببینید این سوال امی طرحی که بعضی دوستان رابطه به جنگیر راجع به انتقادات سر حکومت راجع به مسائل فعلی افغانستان داره به مو سنگ میمونه که میگه آیا خداوند جل جلاله سنگ جور کرده میتونه که پس خودش بلند کرده نتونه، در حالی که این سوال هیچ به منطق امی طرح هم مورد چی برابر نیست. ما خواستم نمی مثال صحبت خود خاتمه باشه.
بسیار تشکر. میزگردی هفته رادیو آزادی در حال پایان مییابه که شما را زیاد از سوالات از آقای خروتی، آقای فکور و همچنان از محمد نعیم لاله حمیدزاده نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه که در میز ما تشریف نیاوردن باقی مانده. مهمانان عزیز سپاس از اشتراکتان در میز، تشکر.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.